رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز سه شنبه 10 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برای شما من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم و برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. در افغانستان 7-8 نفری قبلا نبوده شده را آزاد کردند. رئیس جمهور ایران باری اول در دستورهای اخیر به اروپا سفری رسمی انجام میدید و مسکو اتهام بنیاد جهانی ضد دوپینگ علیه ورزشگران روس را بی پایه و بنیاد نامید. تفصیل خبرها. کارمندان امنیتی افغانستان 8 نفر از هزارها را که ماها پیش از سوی سی تیز از جیان را بوده شده بودند آزاد کردند. هزارها از اقلیت های قومی افغانستان بودند، پیروانی مذهبی شیعند. در ازارات ریاست ملی امنیتی افغانستان گفته شده است که 5 مرد، 2 زن و 1 نور است روز 10 نوامبر بر اثر یک عملیات در ولایت غزنی رها کرده شدند. هنوز روشن نیست که میان اینها نفری از 31 نفر هزاره ماهی مرد از یک افتابوس در غزنی را بوده شده هست یا نه. منصبداران افغان میگویند که هزارها از سوی مسلحان گروه دولتی اسلامی را بوده شده بودند. 4 روز پیش سی تیز از جان این گروه در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل 7 تن از هزارها از جمله 2 زن و 1 کودک را سر بریدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران آخر هفته با یک سفری رسمی واردی اروپا می شود. به نوشته خبرگزاری ایرنا، سفری روحانی روز 14 نوامبر از ایتالیا شروع می شود و روزهای 16 و 17 نوامبر در فرانسه ادامه می یابد. پرویز اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران گفته است که قرار است حسن روحانی در واتیکان با پاپ رون فرانسیسک هم ملاقات کند. سفر رئیس جمهور ایران به اروپا بعد از آن ممکن شد که تهران و 6 قدرت جهانی روز 14 ایول در وین سازش تاریخی هسته‌ای را امضا کردند. تفصیلات در این باره در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه روز 10 نوامبر اظهار نمود که اتهام وادا یا بنیاد جهانی ضد دوپینگ علیه ورزشگران روس بی پایه و بنیاد است. با گفته ای او این ها دلیل های مشخص استفاده ورزشگران روس از مواد ممنوع را ارائه نکرده است. از این پیش وزارت ورزش روسیه اظهار نمود که برای همکاری نزدیکتر با وادا آماده است و هم کمبودی های کمیسیون نظارتی ضد دوپینگ روسیه و آزمایشگاه آن را برطرف میکند. وزارت وزارت یک روز بعد از آن نشر شد که وادا به فدراسیون بین‌المللی ورزش سبک توصیه داد. فدراسیون ورزش سبک روسیه را مجازات و ورزشگران کشور را تا انجام تفتیشات کمیسیون ویژه از شرکت در همه مسابقات بین‌المللی محروم کند. این با آن معناست که برخی از ورزشگران روس در بازی های المپیک سال 2016 در برزیلیا شرکت نخواهند کرد. با گفته دیک پوند مؤلف گزارش 335 صفحه‌ای و رئیس پیشنهاد، تخلف در آزمایشگاه، رشوت ستانی و فریب نیرنگ با رضایت مقامات روسیه صورت گرفتند. رئیس جمهور ترکمنستان قربان گلی بردی محمد و همتای افغانش اشرف غنی درباره شروع بنیاد خط لوله گازی که مواد سوخت ترکمنستان را توسط قلمرو افغانستان به پاکستان و هندوستان میبرد به توافق رسیدند. سران دو کشور این موضوع را روز 10 نوامبر در یک صحبت تلفنی بررسی کردند. اشرف غنی دعوت بردی محمدوف درباره شرکت در مراسم افتتاح لوله گاز در روز 13 دکبر را پذیرفت و این طرح را برای همه منطقه بسا مهم خواند. طول لوله خط گاز 1735 کیلومتر بوده. توسط آن همه ساله 33 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان و هندوستان انتقال می‌یابد. مبلغ عمومی تر 7 میلیارد و 600 میلیون دلار است. افغانستان می‌تواند همه ساله تا 5 میلیارد متر مکعب گاز را استفاده کرده از استفاده از ترانزیت آن هر سال تقریبا 400 میلیون دلار فایده بگیرد. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کردند. کشتار در پایگاه نظامی، دوشنبه با قتل وحشیانه جوانزن تاجیک از سوی افسر روس اعتراض کرد. نخستین سفر رسمی روحانی به اروپا، رئیس جمهور ایران از اروپا به تهران چه دستاویزهای برده نیست؟ و ایشا ایرویس جبران پولی نمیدید. شرکت تاجیکستانی مسئولیت سقوط هواپیما در سودان جنوبی را بر دوش نگرفت. سیراج‌الدین اسلاف وزیر امور خارجه تاجیکستان از کشتار شایر جبارو ساکن شهر دوشنبه در حدود پایگاه 201 روسیه واقع در پایتخت شدیداً اظهار نگرانی کرده، روز 10 نوامبر در این باره به سفیر روسیه ایگر لیاکین فرالوف نوته اعتراضی سپرد. جناب اسلاف گفته است که این حادثه به روحیه دوستی و همکاری استراتژی تاجیکستان و روسیه سازگار نیست. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که لیتنانت کلون ایوان شیرباکوف افسر پایگاه نظامی 201 روسیه را با گمان قتل شایر جبارو دستگیر کردند. یادآور میشویم که سال روان چند افسر و سرباز پایگاه نظامی روسیه برای جنایت‌های گوناگون، کشتار، لاتوکو و تلاش دزدی مال و اموال دستگیر و زندانی شدند. از شهر دوشنبه خبرنگار آزادی میرزانبی خالق زاد گزارش می‌دهد.
بابا جبارف برادر شایر جبارف و ساکنی محله 102 پایتخت که از جانب یک سرباز پایگاه 201 روسیه به قتل رسیده است، روز 10 نوامبر بر رادیو آزادی گفت این سرباز بعد از بدرفتاری با خواهر 22 سالش او را به قتل رسانده در پرتوگاه یا موسر نزد پایگاه پرتفته است.
و این دراتوب درواتگی هست با مرتش تفتش ایتش مفرکه هم جنگ سا مفرکه ایتش و این
دراتوب. حالا مقامات تفتشاتی پایگاه 201 روسیه جسد خواهرش را برنگرداندن و انتظار می رود روز چهارشنبه 11 نوامبر جسد را به آنها دهند. در همین حال ایدیگول عظیمو و مادر شایره نیز با تکیه به قبل تقصیرانی که دخترش را تا خوابگاه پایگاه 201 روسیه رسانیده است گفت در وقت با تاکسی آوردن شایره چهار افسر پایگاه 201 برآمده او را به خوابگاه بردند. وی میگوید تا کنون تنها به یزنه شایره اجازه داده شده است که جسد وی را در سردخانه یا مرگ ببیند. مقامات انتظامی تاجیکستان در رابطه با این قضیه میگویند که لیتنانت کلان ایوان شیرباکوف افسر پایگاه نظامی 201 روسیه را با گمان قتل شایر جبارو دستگیر کردند. بازداشت او روز 9 نوامبر صورت گرفته، حالا علیه او با جرم کشتار پرونده بازگردیده است. تفتیشات فعلا ادامه دارد. یک مقام تفتیشاتی شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا یک پایتخت روز 10 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که این افسر روس زن تاجیک را به خوابگاه قسم حربی پایگاه 201 در محله گپرزیم شهر دوشنبه دعوت نموده، با سبب های هنوز برای تفتیشات ناروشن به قتل رسانده است. شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا یک می افزاید حادثه کشتار شب 5 نوامبر سال جاری در قسم حربی رخ داده و بعد از مراجعت نزدیکان جبار و در مورد ناپدید شدنی او حادثه کشتار روز 9 نوامبر آشکار شده است. با اطلاع منبع در پرسش های ابتدایی لیتنانت کلان ایوان شیرباکوف گفت است که در حالت مستی این زن را به قتل رسانده است و آن شب هیچ چیز را در یاد نداشته است. در حال حاضر تحقیق حادثه مذکور را مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه ادامه می‌دهد و پرونده ایوان شیرباکوف طبق کدکس جنایی روسیه پیش برده می‌شود. یک مقام تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه روز 10 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که این پرونده از طرف مفتشان این پایگاه تحقیق می شود و تا انجام پوره بازرسی از جزئیات آن به مطبوعات خبر داده نمی شود. همصحبت ما افزود که در حالت حاضر همه گونه معلومات می تواند به جریان تفتیشات خلل وارد کند. در طول یک سال اخیر چند سرباز روسیه در زمینه صادر کردن جنایت‌های مربوط به لاتکوب، تلاش دزدی مال و قتل شهروندان تاجیکستان بازداشت و مورد محاکمه قرار گرفتند. از جمله دادگاه گارنیزون حربی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان روز 26 آگوست سال جاری با قرار خود دو سرباز این پایگاه ایلدار سخاپوف و فیودر باسیموف را در کشتار شهروند تاجیکستان رحیم جان پیشبایف گناهکار اعلام کرده و به آنها از 13 تا 17 سال حکم زندان داد. دیگر سرباز این پایگاه در شهر قرغان‌تپه دیمیتری تالستای روز 21 آگوست با سر و گردن و پای و شکم تکسیران تاجیک طاهر سلطانوف بیش از 30 کارد زده است. این تکسیران تاجیک 10 روز در بیمارخانه به نام بوری واحدوف ولایت ختلان بستری بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک افسر پایگاه نظامی 201 روسیه با گمان کشتار یک جوانزن تاجیک در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حسن روحانی نخستین رئیس جمهور ایران خواهد شد که بعد از 10 ساله‌ها به اروپا سفری رسمی انجام می‌دهد. خبرگزاری ایرنا اطلاع می‌دهد که سفر روحانی روز 14 نوامبر از ایتالیا شروع می‌شود و روزهای 16 و 17 نوامبر در فرانسه ادامه می‌یابد. پرویز اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران گفته است که قرار است حسن روحانی در واتیکان با پاپ رون فرانسیسک هم ملاقات کند. در این سفر حسن روحانی را چند تن از وزیران حکومت همراهی میکنند. سفر رئیس جمهور ایران به اروپا بعد از آن ممکن شد که تهران و شش قدرت جهانی 14 ایول در وین سازش تاریخی هسته‌ای را امضا کردند. حسن روحانی در حال به سفر اروپا آمادگی میگیرد که در تهران مخالفت میان حکومت او و محافظه‌کاران هرچه شدت میگیرد. به نظر می رسد که محافظه‌کاران از آشتی حکومت روحانی با غرب سخت ناراضی‌اند. اخیراً رهبر اداره قوه قضاییه ایران آیت الله صادق لاریجانی با اظهارات روحانی درباره قوه قضاییه کشور اعتراض کرد. روحانی از مردم خواست که از تنقید حکومت، قوه قضاییه یا دادگاه و پارلمان خودداری نکنند و ما از تهمت و تحقیر دست بردارند. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که آیت الله لاریجانی گفته های روحانی درباره اداره قوه قضاییه را خود تهمت و تحقیر نامیده است. در یک صحبت با آزاد مهدی مدوی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، از او سوال کردیم که چرا روحانی محض به همین دو کشور یعنی ایتالیا و فرانسه سفر میکند، هرچند شریک اساسی اقتصادیش آلمان است، و آیا در این سفر امضای سازش های مهمی در نظر است؟
ببینید، با این که آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه سفر میکنه، اما برخی از تحولات نشون میده که این سفر بسیار لرزان هست. شریک اول اقتصادی ایران در اروپا آلمان هست و توقع این بود که سفر اول به آلمان انجام بشه، اما انجام نشد. لغو شام کاری رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور فرانسه که به دلیل سرو شراب بر سر میز صورت گرفت، نشون میده که روابط تهران و پاریس هم آنچنان محکم نیست. بنابراین این سفر در شرایط لغزان صورت میگیره، اولین ورود و بازگشت ایران به اتحادیه اروپا است. با این حال بخش اعظم هیئت همراه آقای روحانی رو فعالان اقتصادی، مدیران اقتصادی و همچنین بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران تشکیل میده. بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته، آقای روحانی با مدیران چند شرکت بزرگ و بانک‌های بزرگ فرانسوی دیدار میکنه، از توتال گرفته تا شرکت‌های فعال در زمینه مخابرات و بانک‌ها. به نظر میرسه در حوزه خودروسازی مخصوصاً با پژو قراردادهای جدی امضا خواهد شد. خرید هواپیمای ایرباس در دستور کار هست. بحث هایی که در مورد گفتگوهای ایران در مورد سوریه مطرح میشه و همچنین در مورد مسئله مبارزه با تروریسم یا حتی پرونده هسته‌ای، به نظر میرسه در این سفر اولویت های اول نیستند.
اما بگید که ملاقات حسن روحانی با پاپ روم در وضع فعلی عالم تا کجا مهم خواهد بود؟
سفر رؤسای جمهور ایران به واتیکان در واقع بخشی از پروتکل تشریفاتی سفر به ایتالیا هست. درست هستش که دیدار با پاپ تا حدود دو هفته پیش همچنان قطعی نشده بود، اما فراموش نکنیم هر سه رئیس جمهور آخر ایران، هم آقای خاتمی، هم آقای احمدی نژاد و این بار آقای روحانی، با پاپ دیدار کردند. اساسا سفر به واتیکان و دیدار با پاپ یک سفر استراتژیک یا سفر سیاسی یا سفر مهم برنامه‌ریزی شده نیست، بیشتر در راستای دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی است که با هدف بهره برداری های تبلیغاتی و همچنین کاهش تصویر نامناسب جمهوری اسلامی در خارج کشور به دلیل رادیکالیسم مذهبی صورت میگیره.
و آقای مدوی، محافظه‌کاران ایران که روزهای اخیر با حسن روحانی وارد چند ماجرای لفظی شدند، با سفر او به اروپا و به خصوص به فرانسه آیا واکنشی نکردند؟
به نظر میرسه که محافظه‌کاران در قبال این سفرها ترجیح میدن سکوت بکنند و یا اگر بهانه‌ای پیدا بکنند به رئیس جمهور حمله بکنند. واستاب چندانی در رسانه‌های اصولگرا دیده نمیشه نسبت به گشایش روابط تهران با پاریس. نگاه منفی جدی در بین محافظه‌کاران وجود داره و اینکه اساسا آقای روحانی فرانسه رو به عنوان اولین سفرهای اروپاییش انتخاب کرده مورد انتقاد هست. ولی با توجه به انزوای بسیار جدی آقای احمدی نژاد و جمهوری اسلامی در زمان آقای احمدی نژاد و اینکه روحانی بعد از دو سال موفق شده هم توافق اتمی رو به پایان برسونه و هم دروازه‌های ارتباط با اتحادیه اروپایی رو باز بکنه، محافظه‌کاران سعی می‌کنن از این سفر بی‌تفاوت عبور بکنن تا مخصوصا در آستانه انتخابات با این سوال مواجه نشن که چرا آقای احمدی نژاد هیچگاه قادر نبود چنین سفرهایی رو انجام بده.
تشکر با آزاد مهدی مدوی، تحلیلگری سیاسی مقیمی آلمان، درباره بعضی پهلوهای نخستین سفر رسمی رئیس جمهور ایران حسن روحانی به اروپا صحبت میکردیم. یادآور میشیم که این سفر از 14 تا 17 نوامبر ادامه خواهد کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مسئولان شرکت هواپیمایی ایشا ایرویز تاجیکستان اظهار نمودند که آنها مسئولیت پرداخت جبران به خانواده های خلبان های در سودان جنوبی هلاک شده را بر دوش نمیگیرند. هواپیمای باربری N12 که در شرکت ایشا ایرویز ثبت نام شده بود، در روز 4 نوامبر در فرودگاه جوبا پایتخت سودان جنوبی بالای شهرک ماهی گیران سقوط کرد. در این حادثه 36 نفر به شمول 6 عضوی اکیپاژ هواپیما، 5 شهروند ارمنستان و 1 شهروند روسیه به هلاکت رسیدند. از این پیش وزارت امور خارجه ارمنستان خبر داده بود که پرداخت جبران به خانواده های قربانیان حادثه را شرکت تاجیکستانی ایش ایرویز بر عهده گرفته است. تفصیل در این باره در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
نرزقل همرویف مدیر کل شرکت هواپیمایی ایشا ایرویز تاجیکستان روز 10 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت پول جبران به خانواده های خلبان های هلاک شده در سودان جنوبی را تاجیکستان پرداخت نمی کند. وزارت کارهای خارجه ارمنستان قبلا خبر داد که جسدهای خلبان های ارمنی هلاک شده را در این هفته از سودان جنوبی به یروان خواهند آورد. سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان همچنین گفت که پرداخت جبران به خانواده های خلبان های هلاک شده را شرکت تاجیکستانی ایشا ایرویز بر عهده گرفته است. اما نرزقل همرویف مدیر کل این شرکت در صحبت با رادیوی آزادی این را رد کرد.
این مشکلی ما نیست. این مشکلی آنهایی است که در آنجا پرواز میکردند. این به ما دخل ندارد. نه تاجیکستان و نه شرکت ایشا ایرویز در برابر این قضیه یگان خل مسئولیت ندارند.
شرکت ایشا ایرویز میگوید هواپیمای سقوط کرده با شرکت الا اینترنشنال امارات متحده عرب تعلق داشت و از سوی شرکت سودانی الایت سرویسز لیمیتد استفاده میشد. این هواپیما در تاجیکستان با گفته مسئولان شرکت ایشا ایرویز تنها ثبت نام شده بود. در پی سانیه هواپیمای N12 وزارت نقلیات تاجیکستان اعلام کرد که پروازهای 5 هواپیمای دیگری باربر شرکت ایشا ایرویز را تا انجام تحقیق قضیه سانیه در سودان جنوبی موقتاً متوقف میکند. یوسف رحمانوف رهبر دپارتمنت اویاسیای گرجانی این وزارت با آزادی گفت همین طور همه پارک هواپیماهای این شرکت را تحت سنجش قرار خواهند داد که آیا تا کجا برای انجام پروازها موافقند.
ما داریم خدمات نظارت تنظیم در صورت ما داریم خدمات بیان تفتیش میکنند.
پارک هواپیماهای ایشا ایرویس بنا به معلومات سامانه رسمیش از هواپیماهای بربری ان 124 صد روسلان ال 76 ان 12 ان 32 و ان 26 عبارت است. شرکت انتونوف اوکراینا که هواپیماهای نوی ان بر اساس طرحهای آن ساخته شدند، یک روز بعد از سقوط هواپیماهای ان 12 در سودان جنوبی گفت این هواپیما هنوز سال 1971 در کارخانه هواپیماسازی تاشکند ساخته شده خیلی کهنه و فرسوده بود و دیگر قابل پرواز نبود. گفته می شود هواپیمای سقوط کرده ان 12 از شهر جوبا به قصد پلاش در ایالت نیلی بالا پرواز می کرد، ولی در نزدیکی فرودگاه بالای یک شهرک ماهیگیران سقوط کرد و در بین قربانیان ساکنان این شهرک هم هستند. از این سانحه دو نفر، یک کودک و یک مرد، جان سالم به در آورده اند. این مسافر زنده مونده با نام وار عرب که فعلا با شش قبرغه شکسته در بیمارستان بستری است، با خبرنگاری اسوسییتد پرس گفته است هرچند هواپیما بارکش بود، اعضای اکیپاجش برای جیب خود هم کار میکردند و در روز سانحه در داخل هواپیما حدود 30 مسافر نیز پرواز میکرد. او گفته است در یکی از کوچه های جوبا برای حق پرواز در این هواپیما 500 فونت سودانی معادل تقریبا 30 دلار داده است، ولی چیپته رسمی نداشت. با این حال وزارت نقلیات و راه و کوپروکای سودان جنوبی گفته است تحقیق علت های سانحه هواپیمای ان 12 ادامه دارد و یکی از فرضیه ها وزن از معیار زیادی بارهایی است که این هواپیما باید به پلاش می برد. با گفته مسئولان این وزارت هواپیمای سقوط کرده در روز سانحه از سوی یک تاجری محلی کرا شده بود. بنا به آخرین خبرهای رسیده از سودان جنوبی هر دو قوطی سیاه هواپیمای سقوط کرده یافت شده اند و اکنون تحقیق آن باید دقیق کند که چرا ان 12 بعد همگی چند دقیقه به پرواز خیستنش از فرودگاه جوبا سقوط کرد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
دادگاه ولایت سوغد یک ساکن اسفره را در قتل زن 63 ساله قرغیز عیبدار و به 22 ساله زندان محکوم کرد. عیبدار شده منصور خان بابایف ساکن 37 ساله اسفره ماهای اخیر به خرید و فروش چاروای خانگی مشغول بود و با زن قرغیز هم روز حادثه در بازار اتوش ناحیه باباجان غفور واخورده است. منصور خان از این پیش برای قاچاق مواد مخدر برای 9 سال زندانی شده، فقط سال گذشته 4 دیواری محبس را ترک کرده بود. کشتار چگونه و چرا به وقوع پیوست از گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی در شهر خوجند میشنویم.
هیئت دادگاه ولایت سوغد در تالار دادگاه اسفره یک ساکن این ناحیه منصور خان بابایف را در کشتار سارا خان نورمتوا زن 63 ساله ساکن شهر بادکند قرغیزستان مجرم دانسته، بابایف را به 22 سال حبس در زندان نظامش سخت محکوم کرد. فیروزه احمدزاده دادرس دادگاه ولایت سوغد و مسئول بازبینی این پرونده روز 9 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت که دادگاه بابایف را مطابق دو بند کدکس جنایی تاجیکستان کشتار و رهزنی عیبدار دانست. با گفته خانم احمدزاده، منصور خان بابایف و سارا خان نورمتوا قبلا با هم شناسایی نداشتند. آنها 7 ایون سال روان در بازار اتوش ناحیه غفوراو ولایت سوغد با هم وام خورند. بابایف پیشنهاد میکند که نورمتوا را تا مرز قرغیزستان میبرد و او راضی میشود، ولی در حدود اسفره بینشان مناقشه خسته بابایف سارا خان نورمتوا را به هلاکت میرساند. خانم احمدزاده میافزاید:
سبب تشکر این گفته است که من عصبی شدم و فعلا اومدو همون زمان زبان قرغیزی که من داشتم بود، برای همین من زدی پوشکم به زدمو، بعدی که پوشکم به دری ماشین اتوماشین میزنم میگه سرش جراحت میگیرد، بیهوش میشد، بعدی بیهوشتن گولیشو بوخی کرده میکشد، بعد 12 کیلومتر دورتر میبرد زواد انگشت و کفای همون زواد انگشت رو میگذرد و یک جریب چخوری بند میپرتاید و تش از اون پرتاید گوشوارو تلوشا، بعد زنجیری تلویشا، مبلغشا تلفن مبیکس میگیرد.
با گفته دادگاه مقامات دادستانی و پلیس سوغد بعد یک ماه جستجو قاتل سارا خان نورمتوا را از تلفن همراه وی که قاتل به همسر خودش داده است پیدا و دستگیر کردند. مختار بیگ مدزیموف پسر سارا خان نورمتوا در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که جسد مادرش را روز 18 آوگوست سال روان در کان شوراب اسفره پیدا کرده 19 آوگوست بعد تشخیص به دست پیوندانش دادند و او را در بادکن گورانیدند. جناب مادزیموف آخری ماه ایول بر رادیوی آزادی گفته بود که با ارسال نامه از رئیس جمهور تاجیکستان خواهش کرده است برای پیدا کردن مادرش با راه پیننگ یا راه ویژه مخابراتی معین کردن جای تلفن موبایل وی به دادستانی کشور دستور دهد. وی در همین ارتباط از مقامات حفظ حقوق تاجیک در تحقیق قضیه مادرش اظهار سپاس میکند. من میخواستم به مقامات دادستانی و میلیسه تاجیک برای تحقیقشان اظهار منتداری نمایم و هم به رادیوی آزادی که در معلوم کردن تقدیر مادرم یارمندی کردید. با معلومات دادگاه ولایت سوخت، منصور خان بابایف ساکن 37 ساله ناحیه اسفره در زمان صادر جنایت جای کاری دائمی نداشت و به خرید و فروش چاروای خانگی مشغول بود. وی سال 2006 با گناه قاچاق مواد مخدر برای 9 سال زندانی شده، بعد 5 سال او را به نظام سبکتری کلونیا میگذرانند، ولی وی به روسیه فرار میکند. پلیس روس با درخواست مقامات تاجیک منصور خان بابایف را دستگیر کرده به تاجیکستان میفرستد و بابایف 2.5 سال دیگر را در محبس سپری میکند. بابایف سال 2014 از زندان رها شده از نو برای بار سوم زن میگیرد و در 23 روزگی نخست فرزندی از این همسرش دست به کشتار زنی قرغیز سارا خان نورماتوا میزند و اینک باز پسی پنجره و این نوبت با حکم دادگاه برای 22 سال میرود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با 22 سال محبس محکوم شدن یک ساکن ناحیه اسفره برای کشتاری یک زنی قرغیز و اشتمندگانی ارجمند، حالا فرصت هم داریم که ناگونی های ورزش رو از شوری همون در دوشنبه نرز اللهی لطیف شنویم.
ایسا خیاتو، اجرا کننده وظیفه رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، در یک نامه خود به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی دسته استقلال دوشنبه را با پیروزی پیشکیش در مسابقه امسال قهرمانی کشور مبارک باد کرده است. در این نامه از جمله چنین آمده است: این دستاورد عالی نتیجه هدفمند همه آنهایی است که به این کار جلب شده بودند. بنابراین من بازیگران، مربیان، همه کارمندان تکنیکی و طبی، اینچنین مخلصان را تبریک میگویم. دسته استقلال که با 44 امتیاز در جدول مسابقات در مقام اول قرار دارد، صرف نظر از نتایج دو بازی باقی مانده‌اش مقابل دسته های برق تاجیک دوشنبه و خوجند شهری خوجند، مدال های طلای مسابقات را از آن خود کرده است. تیم استقلال به حیث قهرمان جدید کشور برای شرکت در سبقت گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2016 راه یافته است. رستم حکیموف، سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سر شدیم که با این مقصد خود رسیدیم و با مخلصان گفتنی هم که تیم رو دستگیری کردند و همه اونو تشکر خود رو میرسونم.
نماینده دومی تاجیکستان در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2016 در بازی نهایی جام تاجیکستان 2015 معین خواهد شد. اگر در بازی نهایی که روز 28 نوامبر در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور بین دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدد تورسونزاده برپا میگردد، ریگر غالب آید، آنگاه به حق شرکت در مسابقه آینده جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مشرف می شود. ولی اگر استقلال برنده جام ملی شود، آنگاه راحت دوم را از تاجیکستان به مسابقه باشگاه قطعوی برنده مدال های نقره قهرمانی کشور دسته خوجند شهری خوجند به دست می آورد. رقیبان دسته های تاجیکستان در سبقت گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2016 روز 11 دکبر بر اساس قرعه کشی که در پایتخت مالایزیا کوالالومپور دایر می شود معلوم خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناگونی های ورزش رو هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند، این نشر مجله خبری ما هم پایان می یابد، اما در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.